دولت ایران در فضای حیات بخش انقلاب توانست نخست دست نشانده امریکا و عنصر خائن به ملت را از کشور براند و پس از آن هم تا امروز از سلطه دوباره قلدران جهانی بر کشور با قدرت و شدت جلوگیری کند.
ایران ایران ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
مولات سرفرازم خاک پانکت گوهره، خورنات و خورنشینت گنج یاقوت و زره، سوز دشتت چی بهشت و برز نامت چی فلک، سوز دشتت چی بهشت و برز نامت چی فلک، هر کسی باور نکه بی بای و دشت و دره، هر کسی باور نکه بی بای و دشت و دره،
بزن سبرین داغی عشقین دریاسی، روزگارین الله یازان انشاسی، باشتان گچوب باشک مدوخ دشمنه، حقین گونی عشق سالدی میهنه، حقین گونی عشق سالدی میهنه، شیطان کرموش گجه لردن geçmişof azatlıktan pencereler açmışof
himmet olsa izzet başa çatacak vatanimiz ağacı boy atacak
her cidini nişati pırdan alav nergese her cidini saravi malvanın nilufere İran İran miran eyn iştiman şiran İran İran miran eyn iştiman şiran
از اولسا عزت باشا جد جا وطنی بیز آقاجی بوی آتاجا
هر خود جدید گزلردن پنهاندی انتظار داشر آدمیز قرآندی
هر خود جدید گزلردن پنهاندی انتظار داشر آدمیز قرآندی
نه وقته کی نفس گلیر جان دوار ولایتین عاشقی ایران دوار
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران،
به جهان شیدای طلب فکند آوای طرب، همه سور مرغان چمن به رهایی نغمه بلب، شد روشن چون گلشن دلهای بیداران، دریاها توفان زا صحراها گلباران، دریاها توفان زا صحراها گلباران.
دوستان عزیزم، در ادامه بند هفتم بیانیه گام دوم رهبر انقلاب خطاب به ملت ایران این گونه اشاره فرمودند: ایران مقتدر امروز هم مانند آغاز انقلاب با چالش‌های مستکبران روبروست، اما با تفاوتی کاملا معنی دار. اگر آن روز چالش به آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عمال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن لانه جاسوسی بود، امروز چالش بر سر حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع امریکا از منطقه غرب آسیا و حمایت جمهوری اسلامی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین‌های اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته حزب الله و مقاومت در سراسر این منطقه است. و اگر آن روز مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود، امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته ایرانی به نیروهای مقاومت است. و اگر آن روز گمان امریکا آن بود که با چند ایرانی خود فروخته یا با چند هواپیما و بالگرد خواهد توانست بر نظام اسلامی و ملت ایران فائق آید، امروز برای مقابله سیاسی و امنیتی با جمهوری اسلامی خود را محتاج به یک ائتلاف بزرگ از ده‌ها دولت معاند یا مرعوب می‌بیند و البته باز هم در رویارویی شکست می‌خورد. ایران به برکت انقلاب اکنون در جایگاهی متعالی و شایسته ملت ایران در چشم جهانیان و عبور کرده از بسی گردنهای دشوار در مسائل اساسی خیش است.
آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. ایز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده. بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سابقه غم زده. ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشقه ما تم زده. دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای. جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست. در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
در ادامه بند هفتم این چنین می‌خوانیم: اما راه طی شده فقط قطعی از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمان‌های بلند نظام جمهوری اسلامی است. دنباله این مسیر که به گمان زیاد به دشواری گذشته ها نیست، باید با همت و هوشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعالان جوان در همه میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین المللی و نیز در عرصه های دین و اخلاق و معنویت و عدالت باید شانه های خود را به زیر بار مسئولیت دهند، از تجربه ها و عبرت های گذشته بهره گیرند، نگاه انقلابی و روحیه انقلابی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته اسلامی بسازند.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن. باغ بهارم وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم. عشقت در دل چون جان ایران، ایران، ایران، ایران، ایران. در کودکی چون گنچه با تو شکفتم، با مادرم از عشق پاک تو گفتم. من غم ندارم وقتی با من تو هستی، در روزگارم مهر روشن تو هستی، در روزگارم مهر روشن تو هستی. بهار من تماشایت، امید من به فردایت، تو سهم من ز دنیایم، تو دیروزم، تو امروزم، تو فردایم، تو فردایم. ای میهن، ای مادر، فرزند تو امروز مرد جوانی شد. هر قنچت یک گل، هر نونهال تو سر به روانی شد. ای میهن، ای مادر، فرزند تو امروز مرد جوانی شد. هر قنچت یک گل، هر نونهال تو سر به روانی شد. فصل بهار تو شده،
گلها نثار تو شده، تو باغ جانی دور از خزانی، ای میهن ای سرو جوان پویا و پاینده بمان، ای رود جاری باغ بهاری، عشقت در دل چون جان ایران، ایران ایران ایران ایران.
انشالله که ایران و ایرانی همواره پیروز و سربلند و سرافراز باشه. سلام و درود میفرستیم به روح و روان پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای مظلوم مدافع حرم. ساعت 9:10 است. همچنان از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما هستیم و در این لحظه دعوت میکنم برنامه نگارستان رو بشنوید.
دانش و علم پوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید، پی دانش و علم پوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندید؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکی، ما که فرزند این آب و خاکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان همراه و صمیمی برنامه نگارستان، شما که مشتاق شنیدن والایی های فرزانگان و مفاخر اسلامی.
برگذری در نگری، جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او.
در برنامه امروز نگارستان به شرح زندگی محدث عالی قدر علامه محمد تقی مجلسی رحمت الله علیه میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
آن نبری آسر مکشه دل که از او، هرچه کنی جان نبری هر گذری.
محمد تقی مجلسی در سال 1003 هجری قمری در شهر بزرگ و زیبای اصفهان، پایتخت آن روز صفویه، به دنیا آمد. به مبارکی نهمین امام معصوم اونو محمد تقی نامیدن. کودکی محمد تقی در محیطی با صفا و عشق به دین و پیشوایان دین سپری شد. پدرش ملا علی مجلسی فاضلی دانش دوست بود. ذوق و قریحه شعرگویی او شهرت داشت و به مجلسی تخلص می کرد. گویا به همین علت مجلسی نام گرفته بود.
آن رو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تنداری از گل، ردای بهشتی به تنداری از
گل. ملا علی مجلسی پدر بزرگوار محمد تقی از همون اوان کودکی اعتقادات و مبانی دینی رو به او تعلیم داد. حجت الاسلام المسلمین عزیزی.
ایشان نسبت به اقران خودشون و هم اسران و هم زمانهای خودشون اعلم بودند و شاگردان فوق‌العاده‌ای تربیت کردند. از جمله آنها فرزند بزرگوارشون علامه مجلسی، این عالم بزرگوار پیش قراول شکوفایی دوباره حدیث، علوم حدیث، فقه الحدیث، نقل حدیث، کنکاش‌ها و تحقیقات جامع نگاری هم هستند.
نگارستان.
از سالهای ابتدایی تحصیل در مورد عرفان جذبه شدید در محمد تقی وجود داشت. حس می کرد که فقه و اصول و علوم متداول مدرسه ای آتش جانش رو سیراب نمی کنه.
در عارف روشن گوهری جرف نگر با، جرف نگر با، آیین صفت پاک دل و پاک نظر با.
وقتی که 31 بهار از عمر علامه محمد تقی مجلسی می گذشت، فصل دیگه‌ای در زندگی او باید آغاز می شد. فصل استقلال علمی و ثمر دادن. اما محمد تقی در اون سالها سودای دیگری در سر داشت. سودای خلوت گزیدن و سیر و سلوک.
ایشان مجسمه اخلاق و دعا بود. ایشان خلیق و متخلف به اخلاق الهی و اخلاق اهل بیت علیهم السلام بود. اونقدر در مسیر دعا و ارتباط با خدا کوشش کرد، تلاش کرد و جدیت داشت که کرامات بسیاری از ایشان ظاهر شد، نقل شد و همین هم عاملی شد که بعضی از افراد ظاهرنگر، سطحی نگر و انسانهایی که زحمت فهم امور به خودشون نمیدن ایشون رو منتسب به فرقه های صوفیه و فرقه های گمراه کردن. به هر حال این عالم بزرگوار در عبادت، در زهد، در تقوا به پایه ای رسید که بعد از استاد عزیزش مرحوم شیخ بهار رضوان الله علیه، بعد از استاد عزیزش مرحوم میرداماد رضوان الله علیه سالها به اقامه جماعت و جمعه در اصفهان می پرداختن. اغلب علمای بزرگ اون دوران نظیر محقق سبزواری، سلطان العلماء و دیگران در نمازیشون شرکت می کردن و همین امر هم نشان دهنده عظمت روحی و مراتب علم و تقوای این عالم بزرگوار است.
نگارستان.
احادیث و گفتار معصومین علیهم السلام برای محمد تقی مجلسی ارزشی والا و بی‌حساب داشت، چون اون تهذیب نفس و رشد و ارتقای روحی رو با راهنمایی و هدایت معصومین علیهم السلام میسر میدونست.
نکته دوم در باب این عالم بزرگوار ارتباط وثیق روحی و قلبی ایشان با حضرات معصومین علیهم السلام. توسلات فوق‌العاده ایشان خیلی معروف هست و یک رابطه عاطفی عمیقی با قبور اهل بیت، مزار اهل بیت، حرم اهل بیت و توسل فوق‌العاده نسبت به حضرات معصومین در زندگانی ایشان ملاحظه میشه. زیارت جامعه کبیره ایشان هر روز در حرم امیرالمومنین یکی از نشانهای این امر هست و بسیار هم کرامات در همین زمینه، در همین رابطه و در همین راستا از این عالم بزرگوار نقل شده.
در عارف حق بینی چشم از همه بر هم زن، چون دل به یکی دادی آتش به دالم زن، هم چشم تماشا را بر روی نکو بکشا، هم دست تمنا را برگیسوی.
علامه محمد تقی مجلسی رحمت الله علیه شاگردان بسیاری تربیت کرد. شاگردان مبرزی مثل علامه محمد باقر مجلسی، سید نعمت الله جزایری، ملا محمد صالح مازندرانی، ملا محمد صادق کرباسی، ملا میرزای شیربانی و محقق خانساری. ملا محمد تقی مجلسی در 11 شعبان سال 1070 در اصفهان رحلت کرد و پیکرش در همون شهر به خاک سپرده شد.
صبح شما بخیر باشه دوستان خوب شنونده. برنامه نگارستان تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که مورد توجه شما گرامیان واقع شده باشه انشاءالله. 30553 سامانه پیام کوتاه ما و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 در حقیقت شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف هست که از این دو طریق در کنار شما عزیزان هستیم. همینطور از طریق نشانی سایت رادیو معارف با آدرس www.radiomaarif.ir و از طریق نشانی رادیو معارف در شبکه‌های اجتماعی با آدرس @ رادیو معارف خدمتگزار شما عزیزان خواهیم بود. تا دقایق دیگه برنامه صبح روشن رو تقدیم حضورتون میکنیم. دوستان ما به مدت 80 دقیقه در کنار شما خواهند بود به صورت زنده. پس از اون برای ساعت 10:55 برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در قالب برنامه کلام امام تقدیم حضور شریف شما میشه و ساعت 11 دوستان ما با اخبار معارفی به مدت 15 در کنار شما عزیزان خواهند بود. ساعت 11:15 برنامه شفا با حضور خانم دکتر پور حسینی به مقوله طب سنتی میپردازه و 11:35 میتونید جرعه رو بشنوید که با حضور حجت الاسلام غفرانی به شرح احادیث کتاب کافی اشاره میکنه. ساعت 11:50 هم در کنار شما خواهیم بود با پخش برنامه بربال سخن درباره حیا و مصادیق حیای خوب و ناپسند خواهیم شنید از حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی. فرصتی رو میگیریم و از اتاق فرمان همچنان در کنار شما خواهیم بود.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که از همه به ما نزدیکتره و یه سلام ویژه به شما شنونده عزیزی که اهل قناعت هستی.
قناعت ورزی، قناعت کردن، فکر میکنه چه آثار و برکاتی برای ما توی زندگی داره؟
اولیش توانگر شدن انسان خودش باعث میشه که همون مسئله اصلی، همون آرامشی که ما تو زندگی داریم، خودمون رو کنترل کنیم، هر ولخرجی‌هایی نداشته باشیم، خودش بزرگترین کمک و اثری که تو زندگی برای ما داره.
اصلش آرامشی که توی زندگی به ما میده. بعد اون حرص و طمع دیگه نمیاد سراغ ما، اعضای خانواده راحت‌تر هستن، دیگران از ما ممکن هستن الگوی خوبی بگیرن از این آرامش ما.
بریم به اتفاق شما بشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سعیدی، پژوهشگر در حوزه اخلاق اجتماعی.
کسی اهل عمل صالح باشه، اهل ایمان باشه، خدا قناعت رو بهش اهدا میکنه. هدیه، این یه هدیه و هبه الهیه. قناعت یه ثروت تموم نشدنی. الله الله
فرهنگ شکرگزاری رو در خودمون تقویت بکنیم، راضی به رضای خدا باشیم، تمرین بکنیم که از حرص زدن و طمع داشتن دوری بکنیم، حس خوب رها بودن از تعلقات دنیوی رو تجربه بکنیم، اون وقت آثار و پیامدهای طمع رو بشناسیم، باعث میشه که طمع نداشته باشیم و بتونیم زندگی موفقی رو داشته باشیم.
خدا مختال فخور رو دوست نداره. آدمی که با غرور راه میره، فخر فروشی میکنه، بزرگترین اشکالاتی که گرفته میشه به اینجور افراد از بین بردن تعادل توی جامعه است. داشتنها ممکنه وجود داشته باشه، حتی توی خانواده. بازاری های قدیمی رو پیششون برید، میگن یه وقتایی که ما یه سودای کلانی میکنیم، یه وقتی یه ویژه معاملهی میکنیم، خیلی فایده برامون داره، مستقیم اونو تو خانواده تزریق نمیکنیم. این به هم ریختگی ایجاد میکنه، روند زندگی رو خراب میکنه. باید خیلی آروم بیا، بعضیشون حتی مثلا یه زمین میخره، یه گوشه میذاره. یعنی اینجوری نیست که حالا که وضعیت مالی خوب شد بریز و بپاش و خدایی نکرده تبذیر باشه.
آرامش از همه چیز به نظر من مهمتره. یعنی شما با قناعت به اون آرامش میرسی،
آرامش کامل. یعنی حقیقتا دیگه مرد با آرامش میره سر کار، زن تو خونه که هست دغدغه نداره، چی ندارم حالا باید چی تهیه کنم، حقیقت زندگی رو درک میکنن، لذت میبرن از زندگیشون.
آدم قانع یکی از آثارش هم این که آرامش هم میاره و امنیت هم میاره. قانع شد تو آسایش هم هستش.
ماشین خوب، ماشین گرون قیمت که خیلی هم قیافه قشنگی داره، اینو کسی نمیگه این ماشین بد است. حواست باشه توابع این ماشین چیه، حواست باشه در نگاه دیگران چقدر دلها و چقدر چشمها دنبال این ماشین میاد. اگرچه اون برم باید اصلاح بشه ها، که آدم چشم به مال مردم نداشته باشه، قناعت نسبت به دنیا داشته باشه. قناعت اگر کسی داشته آسایش زندگی داره، آرامش پیدا میکنه، آسایش پیدا میکنه، قصه تو زندگیش راه نداره، نسبت به چیزی که داره آرامه. بعد فراق بال براش ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی حالا میتونه به عبادتش برسه، حالا میتونه حواسش به خدا جمع باشه.
پادشاهی بود تو یک کشور ثروتمند و بزرگ، اما پادشاه خوشحال نبود. روزی که از آشپزخونه دربار میگذشت، دید که آشپز خوشحال و خندانه. از اون در مورد علت شادیش پرسید. اون گفت: چرا خوشحال نباشم؟ خونه دارم، زنی خوب دارم و از فرزندانمم راضیم. پادشاه موضوع رو به وزیر گفت و علت رو از اون جویا شد. وزیر گفت: چون اون وارد گروه 99 نشده. پادشاه به وزیر گفت: گروه 99 چیه؟ گفت: گروه 99 سکه. پس قرار شد که 99 سکه در کیسه‌ای در کنار خونه آشپز بذارن. آشپز کیسه رو برداشت و با دیدن سکه ها خوشحال شد و اونها رو شمرد. 99 تا بود. دوباره شمرد. باز هم 99 سکه. خیلی ناراحت شد. سر و صدا رو انداخت تا اون سکه دیگر رو پیدا کنه، ولی خبری نبود. از فردا تصمیم گرفت تا بیشتر کار کنه تا اون سکه باقی مونده رو به دست بیاره. شبها تا دیر وقت کار میکرد و خسته به خونه میومد و صبح به خاطر اینکه دیر از خواب بیدار شده بود با همه دعوا میکرد. وزیر به پادشاه گفت: آره، حالا اونم وارد گروه 99 شده. افرادی که پول به اندازه کافی دارن، اما به خاطر حرص و طمع به خودشون و زندگیشون سخت میگیرن.
متشکرم از توجه و همراهیتون. التماس دعا و خدا نگهدار.
یک شنبه 26 خرداد ماه ساعت 9:27:10 همچنان در کنار شما هستیم از پخش رادیو سراسری معارف. سال رونق تولید. دوستان، به نظر شما اگه رونق تولید، اصخایی میکنم، رونق تولید که شعار امساله در کشور عزیزمون وجود داشته باشه، چه تأثیرات، نتایج و فوایدی داره؟ خوبه که نظر رهبر معظم انقلاب رو در این باره براتون نقل کنم. ایشون میفرماین اگر رونق تولید وجود داشته باشد، هم تأثیر میگذارد در اشتغال، هم تأثیر میگذارد در کم کردن تورم، هم تأثیر میگذارد در وضع توازن بودجه، هم تأثیر میگذارد در بالا رفتن ارزش پول ملی. ببینید، اینها همه مشکلات مهم اقتصادی ماست. صاحب نظران و کسانی که مطلع از مسائل اقتصادی هستند تصدیق می کنند، تأیید می کنند که اگر تولید در کشور رونق پیدا بکند، مسلماً یک چنین فواید و نتایجی خواهد داشت. این باید انجام بگیرد و در برنامه قرار بگیرد، هم در برنامه دولت، هم در برنامه مجلس، هم در برنامه آحاد مردمی که توانایی ورود در وادی تولید را دارند. به این نکته آخر فرمایش رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای میخوام اشاره بکنم. چقدر مهم نقش ما مردم در حمایت از رونق تولید. دولت باید برنامه‌های خودش رو تنظیم بکنه، مجلس باید با قانون‌گذاری کشور رو در مسیر در حقیقت رونق تولید قرار بده و ما مردم در نهایت میشه گفت پررنگ‌ترین نقش رو ایفا میکنیم. چطور میتونیم این نقش رو ایجاد بکنیم و ایفا بکنیم؟ با خرید کالای ایرانی، با توقع درست داشتن از تولیدکننده‌های ایرانی، بیارن، اینکه برای ما مردم ایران کالای با کیفیت در حقیقت تولید بکنن. باید به تولید کننده های خودمون بگیم و بهشون بفهمونیم که ما از شما خرید میکنیم، در صورتی که تولیداتتون در حد مردم ایران باشه و در شأن مردم ایران باشه، که بسیاری از تولیدات در حقیقت بخش های مختلف صنعتی و بخش هایی که مرتبط با زندگی مردم هست در حقیقت اون کیفیت لازم رو داره. بعضی وقتا هم میبینیم که گاهی وقتا بعضی از تولید کننده های داخلی اون ارج و قرب لازم رو برای مصرف کننده ایرانی در نظر نمیگیرن و کالاشون کیفیت لازم رو نداره. باید دقت بکنن تولید کننده های عزیزمون که ما مردم پای کار هستیم و تلاش میکنیم برای اطلاع اقتصاد کشورمون، به شرط اینکه انشالله